الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در رابطه با روایتی بود که نبی الله مقام خودشون رو در منظر وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام قرار دادن و بحث به اینجا رسید که حضرت در سیر معراجیشون پروردگارشون فرمود که لکه ولمن تبعک خلقت جنتی ولمن خالفک خلقت ناری. حضرت می فرمان ندا رسید بهم در اون حالت معراجی که بهش رو برای تو و برای اون کسانی که از تو تبعیت میکنن قرار دادم و جهنم رو برای کسانی که با تو مخالفت میکنن قرار دادم. اون بعد اون جلسه تا حدی بحث شد، بحثش هم شاید مفصل تر از این است که ما بخوایم اینجا بحث کنیم. عرض شد غایت هر چیزی اون جنبه نهایی اون چیز است، یا بهتر بگم فلسفه خلقت هر چیزی غایت اون چیزه. مسجد رو که می سازن غایتش این است که مؤمنین درش یک نماز کامل الهی بخونن، حالا یه دیان بشینن استراحت کنن طوری نیست، اما غایت این شی مشخصه. وقت حالا اگه یکی مثلا نمازم که حالا اون عالمی که اون کسی که واقفی که مسجد رو میسازه برای نمازهایی نمیسازه که اون از اول تا آخرش نمازگزار حواسشون پرته، غایت کارش اون جنبه نهایی است که اراده کرده است، به این امید که نمازگزاران عالی ترین نمازها رو بخوانن مسجد رو میسازه. معلومه که خب حالا در مسیر عالی ترین نماز خوندن نمازهای متوسطین مورد اراده اون واقف هست، اما جنبه نهاییش همیشه مطرحه. اگرم میگه خب ایشالله اونام که نمازهای متوسط میخونن حقشون است اینجا نماز بخونن، به اعتبار اینکه امید داره این نمازها به عالی ترین شکل محقق بشه، روی اساس غایت خلقت بهش رو پروردگار وجود مقدس نبی الله صلی الله علیه و آله و پیروان نبی الله میدونه. این بحثش رو خیلی جواب میشه ازش استفاده کرد. خب حالا یه دی اگر که مقصدشون تبعیت از نبی الله نباشه، خب اینا اصلا به بهش ختم نمیشه کارشون. بهش یعنی مقام قرب ناب الهی. خیلی ها خوبن، اما در راستای تبعیت از نبی الله نیستن. اینا به بهش ختم نمیشه. میدونم اون جلسه هم یه خورده با احتیاط عرض کردم، یعنی هر مسیحی که در زمانی که حضرت مسیح علیه السلام بودن اگه نظرش به دین نبی الله نباشد، نبی آخر، بهش نمیره. یه بحث علمیست، نه یه بحث فرقه یا حزبی. همیشه کار متوسط اگر به جنبه قائیش نظر نشه، کار متوسطش بی جهته، جهت نداره. شما چه موقعی نماز متوسطتون قبوله؟ وقتی که نظر دارین به نماز نبی الله، در اون راستا فعلا این قدشه میتونید. این غیر اینه که بگو نه اون یه نماز خوب، ما هم یه نماز، مگه باید مثل اون بخونیم؟ این کل نمازتون باطله. به شرط تبعیت از نبی الله جهت نمازتون رو میتونین ببرید به اون طرف، اون وقت حالا قبول میشه. حالا تمام پیامبرا خداشون از همه بهتر جهتشون به طرف کیه؟ پیامبر آخر است. بحث عمیقی این مسئله، یعنی این جمله اطلاق داره. منم دلم نمیخواد اینقدر دیروز اون جلسه هم از پیش خودم گفتم آره اینقدر وقت عزیزان گرفته میشه، بذار اهمیت مسئله روشن هست که ما وقت عزیزان رو بگیریم. که اگر میفرماد باید همه مسیرشون به تو ختم بشه، هر نبیگی و وصیگی و ولیگی در تمام طول تاریخ، خب اگه اینطور شد پس حالا این معنی میده که چرا در اون معراج میگه بهشت برای تو آفریدم و اون که تبعیت میکنن. یکی بگه آقا پس حضرت عیسی علیه السلام و حضرت موسی چی؟ یقینا اون بزرگان تابع نبی الله صلوات الله علیه و آله است. حالا دیگه خودتون فکر کنید که این بحث که میگم جاش خیلی جاوا به درد میخوره، چون اصلیست که اون جهت نهایی باید مشخص بشید. تا جهت متوسط، کار متوسط از هدف نیفته. اگه چیزی از هدف افتاد سرگردانه. خیلی ها خوبن، خوب سرگردان. خب از خودتون بپرسین این خوبیش با کجا دارد خودشو تماس میده؟ این خوبی سرگردان که حتما آدم نجات نمیده، خوبی جهت داره که آدم رو نجات میده. چرا؟ چون در خوبی جهت دار آدم میدونه کجا واسطه است. در خوبی سرگردان عجب میاره، غرور میاره که ما دیگه خوبیم، با کی مقایسه کنیم خوبی یا بدیمون رو. حالا بعد حضرت میفرمان که ولی من خالفک خلقت ناری، و برای کسانی که مخالف توان آتش رو خلق کردیم. یه قاعده است، همه خوبی پیامبر آخرالزمان. خب هر کس به اندازه‌ای که مقابل خالفه کرد، غیر این است که خب تو بساط تبعیت کامل است، مقابل همه خوبی همه بدی است، همه بدی است. این که میگن دشمنان اهل بیت نهایت آتش بودن رو برای خودشون تدوین میکنن، برای اینکه اهل بیت فرق میکنن با بقیه، همه خوبی هست. ببینید مثلا بنده با جناب عالی، حالا من بیشتر شما کمتر، بالاخره بدی یا خوبی داریم. حالا اگه یه کسی با من دشمنه، معلوم نیست بی خود دشمنه. چرا؟ چون با بدیام دشمنه. میشه یه کسی آدم خوبی باشه با بدیای یه آدمی که ظاهرن هم خوبه دشمن باشه. اما با معصوم، تازه معصومی که در قله عصمت هست، اینه که واقعا انصاف اینه که دشمنان امیرالمومنین و ذریه حضرت دیگه از اینا بدتر محال است. فرق میکنه این که ببینید حضرت ابا عبدالله در کربلا اینقدر سعی میکنن خودشون را کمالاتشون را نشان بدن برای اینکه طرف بفهمه داره با کی میجنگه، یعنی حجت بهش تمام کنن. حالا با این همه با حضرت جنگیدن خیلی پیام بزرگی داره. یعنی مردم ببینین کار اسلام به کجا رسیده است که هیچ حجتی برای مقابله با حسین نداشتن و بازم جنگیدن با حسین علیه السلام. حضرت با این کار خیلی کار عجیبی دارن میکنن، دارن نهایت رذالت جدا شدن از قدیر رو نشون میدن. اسلام اگه از قدیر جدا بشه از بدترین آدمان بدتر میشه. چرا؟ چون ظاهرش اسلامه باطنش کفره. این که بدتر از اون است که ظاهر و باطنش کفر باشه، که همون عصبیت چشما تو زیارت آشرام عصبیت لعنت میکنید نه کفرا. چرا؟ اصابت اللتی جاهدت الحسین. چرا؟ برای اینکه ظاهرش دینه باطنش کفره. این خیلی بدتره، بدترین آدم ها. اینه که می فرماد جهنم ها برای مخالفات خواب کرد. حالا به نظر شما یکی تو این شهر اصفهان با نمایش جمال اسلام و اسلام و ائمه و پشت کردن به اینا بیشتر جهنمی است، یا یه آدمی که نمیدونم گوشه بین چهر سرخپوستا و در نمیدونم وسط آفریقا که اصلا نمیشناسته که مخالفت کنه؟ خب بسیاری اون آدم ها که نمیشناسن اگه میشناختن موافقت میکردن. برای همین این آدم که میشناسته دو حجت بهش تموم شده سو مخالفت میکنه، حالا به اندازه که مخالفت میکنه خیلی بدتره. حالا همینطور مسئله را کشش بدیم، گسترشش بدیم، که آقا به اندازه ای که انسان مقابل پیامبر و اهل بیت است این جهنمی است. حالا خودتون در روایت داریم وقتی که بنک ظهور وجود مقدس حضرت صاحب الامر صلوات الله علیه و علی آله زیر این آسمان به صدا در میاد، بسیار اهل کتاب از این ور اون ور همه هجوم میارن به طرف حضرت، و بسیار اینا که کشته میشن مسلمونا کشته میشن، چون اینا حجت بهشون تمام شده است و مقابله میکنن. اونا طالبند و میاند و شور به پا میشه. این از این جهت عرض کردم که این قاعده دست ما باشه که مخالفت یعنی چه. بعد ادامه سخن خدا با نبی الله این است: ولی آوسیا اکه آجب تو کرامتی ولی شیعتهم آجب تو ثوابی. ندا میاد که ای پیامبر برا اوسیا تو کرامت خودم را واجب کردم و برا شیعیانشون ثوابم را واجب کردم. کرامت یه چیز عجیبی است. کرامت نمیشه از معنی درست ازش کرد. نمیدونم شما میگون خدا کریم است، از اون لغت است، نه اینکه مثلا فلانی کرامت داره نمیدونم مرده زنده میکنه نبی الله، یا فلانی کرامت داره دعا میکنه دادم خوب میشه. نه، اینا حاشیه کرامت. خدا کریم است به چه معنا؟ در اون عزت عالیه‌ای که عزتش موجب غلبه قهرش نمیشه، رحمتش واسع است و رحمتش موجب نزولش نمیشه. یک حقیقت بس متعالی پر از رحمت واسع. فرماد که یه همچین مقامی را میدن به اوصیاء تو، براشون برامون واجب است که یه همچین مقامی را بهشون بده. خوالا شما نگاه کنی دقت کردی، ائمه در اوج ظلمی که بهشون میشد توسط خلفا اون عظمت و هیبت و بزرگیشون همیشه حفظ. اینقدر عجیبه که دشمناشون به شدت اراده میکردن اینا رو بشکنن و بعد هیبتشون نمیذاشت. فرض کنم رسیدیم اینش خدا کمک کنه مثلا یه فصلی را آدم واک کنه، مقابله خلفا با ائمه و نتو و بعد اون به اصطلاح نتیجه یا عکس العمل ائمه در مقابل اون و نتیجه ای که میدادن. از اینجوری بود، یعنی یه نمونه شهادت حضرت هست در کربلا که بعد خب شما ببینید یزید دو تا حرف میزنه، یکی میگه خدا بکشد عبید الله را، چی من گفتم حسین را بکش؟ فکر نکنین راست میگه، دروغ میگه، ولی عظمت حسین به همچی اقراری بازش میداره. به قول خدا رحمت کنه دکتر شهیدی را در اون کتاب بسیار خوبشون راجع به حضرت ابا عبدالله به نام پس از 50 سال میفرمان که اگر که راست میگفت خب پس چرا عبیدالله را عزل نکرد؟ چرا عبیدالله تنبیه نکرد؟ یه جمله دیگه که میگه دوست داشتم فرزند خودم کشته شود و حسین کشته نشود. اینم دروغ میگه. اما حالا اینا داشته باشه، این یه نمونه سا. بعد شما میان در مورد حضرت سجاد و در اصلا حیرت میکنید که این همه عظمت را چطوری خدا در ایشون گشته. حالا یه نمونه کوچولیشا، یزید وقتی قل و زنجیر و گردن مبارک حضرت سجاد میبینه میگه سوهان بیارین میخوام واس کنم، بعد خودش سوهان میکشه دا باز میکنه. حالا دقت تعجب میکنه، میتونست که دستور بده دقا با اینو واس کنی؟ بعد میگه میدونی چرا این کارو میکنم؟ میخوام تو ممنودار احدی نباشی. دشمن امام سجاد است اینجور، اما نمیتونید دیگه. اینا تاریخ شیعه و سنی نمیشه، این یه نیست که ساده بوده، ساده هر باره خلیفه مورخای اون زمان اینا نوشته که میخوام، یعنی هیبت حضرت اینقدر بالاست که نمیتونه بگه که مثلا فلان چیزی هم نیستا، ولی میخواد یه همچی به اصطلاح هیبت حفظ کنه. که خب حتما میدونین عجیب، بعد مثلا حضرت نظرخواهی میکنه، آخرش خود اومویان میبینن وای اگه حضرت سجاد توی شام بمونه خلاصه همه شام میشن به ضد نظام اوموی. اوموی ها برنامه ریزی میکنه حضرت سجاد برن مدینه، که خدا هم خب همین هم میخواست. ولی میخوام ببینین خب حالا بیام سر حضرت امام باقی، حضرت امام صادق. راوی میگه نمیخوام اینجا بمونم، فقط میخوام بگم آدم چرا اینا رو نبینه. راوی میگه عبدالله ابن عبدالملک مروان از چیز برگشت، از مکه، خب اینش از شام رفت مکه بعد برگشت مدینه، حالا حضرت صادقم مدینه. تو مکه اینقدر عظمت و بزرگیه که در و دیوار از حضرت صادق حرف می زدن. حالا حضرت صادق تو مدینه اصلا اون سفر نرفتن حج. راوی میگه به اصلا غلامش اسم میگه همینطور تو را میگفت خدا من را بکشد اگر، حالا به تعبیر ما، امام صادق را نکشد. یعنی مجد که آقا اصلا اومد مدینه که حضرت را بکشه. حالا یه نمونه شسا، یه نمونه تصمیم گرفتن کشتنش. میگن همچی که اومد خب دیگه به حضرت دیگه احضار کرد حضرت و دیگه محکم اینا با حضرت با یه آرامش و هیبتی دوست کلمه باش حرف زدن. حالا داستان پهل خودشون نشوندن، پهل خودش نشوندن حضرت و شروع کردن که آقا هر چی شما کمی ندارین تو این مدینه، هر چی شما بگون بفرمان تا ما بگون اجرا کن. حضرت گفتن نه ما مشکلی نداریم. داستان ها داره، این که میگم یه جمله نیست. حالا نتیجه میخوام چی بگیرم؟ خدا میدونه. دروغ میگن اینا که میخوان ما از طریق غیر هیبت اهل البیت دشمنانمون رو سرکوب کنیم. دروغ میگن اینا، خودشون در واقع ذلیل میکنن ما را. جمهوری اسلامی و مسئولینی که در کنار فرهنگ اهل البیتن فقط اینا رو ذلیل میکنن، وگرنه اینا سوار ما میشن. یعنی یه تیکه ما حواسمون پرت شد، اون نوری که باید نور شهدایی که انقلاب گرفته بود، یه تیکه پنهان شد در حجاب رفت، دیدیم که اینا واقعا اومدن تو همین سعدآباد. دروغ نیست این، حال هرچی هم بخوان قایمش کنن. بابا قرارداد ذلت ما را قرارداد نوشتن که بعدش رفتن در پاریس تکمیلش، در بروکسل تکمیلش کردن، که این قرارداد حتی راضی شده بودن که ما یه سانتریفوژ نداشته باشیم. من نه ارادت به اتم دارم، انرژی اتمی دارم، نه سانتریفوژ. اما اینجا قصه عزت و ذلت است. گاهی مؤمنین برای عزت خودشون باید جان بدن. این که میگن به ما توصیه کردن وصل بشید به کرامت اهل البیت تا عزیز و کریم بمونید، یه کلید است دیگه. نه مسئله سیاسی و اینا که نیست که. بعد میفرماند که خب حالا شیعیان چه نتیجه میگیرن؟ ولی شیعتهم عجب تو ثوابی، و برای شیعیانشونم واجب کردم ثواب. ثواب یعنی چه؟ یعنی راه اتصال به حق را فراهم کردم. ببینید ائمه اتصال به حق دارند، شیعیانشون راه اتصال به حق خدا براشون فراهم میکنه، که میگن فلان کان ثواب دارد بپن، بی خودی گول نخورین، خدا حفظ کنه دی آقای فاطمی نیا را. میفرمان بیاین تو رو به خدا برای ثواب کار نکنی، یختم برای فکر کنی. منظورش همینه، ثواب به معنی این که مثلا من نم یعنی چه، مثلا آقا این کار رو بکنیم ثواب داره. خلا ثواب یعنی چی اصلا؟ یه سه مبهمی نگر میدارن، آه هیچ فایده‌ای هم نداره. ثواب یعنی این که من یه کاری بکنم این رابطه بین من و خدا رقیق بشه، حجاباش. میگن آقا برو مثلا در زیارت ثواب داره، یعنی به نور امام معصوم رابطه من و خدا از شدت غلظت کم میشه، حجاب برطرف میشه. آقا صدقه بده ثواب داره، نه یه چیزی فردا پیدا میشه، نه همین حالا رابطه من و خدا حجابش کم میشه. فرمان شیعیانشون اونا رو ما یه کاری میکنیم بین این شیعیان و خدا حجاب هاشون رقیق و ضعیف بشه. خب نمونش هم شما ببینید، واقعا شیعه روح تشیع یه نوع انس خاصی با خدا داره، به این راحتی تو عموم بقیه اهل اسلام اینا نمیبینید. عجیبم هست. یعنی مثلا فلان عارف کلی خوشحال است که یک شبی عارفی که زحمتم، عارفا تازه خیلی مردمی معمولی هستند، عارفای اهل سنت کلی زحمت کشته است، تلاش کرده است، مثلا نصف شب یه عشقی نصیبش شده است، خب الحمدلله خوشحالم است، چون اونا ولایتشون از ائمه میگیرن، ولی شیعه به این معنا نیستن. حالا شما حساب کنید بچه مسلمونای ما هنوز دم حرم امام رضا نرسیدن وا شد، یعنی عشق جاری شد دیگه. حالا این اصلا هر روزی الحمدلله به لطف الهی، اینا لطف است. مگه مصیبت به تنهایی این همه عشق میاره؟ عشق برای فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینا همون ثواب است. یعنی خدا تمام جوانب اعتقاد به حقانیت اهل البیت نتیجهش اشک برای فاطمه زهرا سلام الله علیها میشه. یعنی اینجور نیست که شما مثلا واقعا اینجوری است. هزار برابر مصیبت ها، این آزارا که به وجود مقدس صدیقه طاهره وارد شد، حالا برای یکی دیگه در یه فرهنگی دیگه وارد شد، مگه این چیزا رو میاد؟ مسیحی ها به دروغ، این دروغه، این فیلمه چی بود؟ مسیح مصیبت مصائب مسیح اصلا دروغه، هر چیزی تو تاریخ واقع نشده. ولی شما ببینید مسیحیات اعتقادشون اینه دیگه، یعنی اعتقادشون اینجوری حضرت مسیح رو شکنجه داده. خب اما میگن اصلا واقعا دردناکه، وحشتناک، دو هر چی بدی که تصور میشده ساختن و گفتن که مثلا اینا بر سر حضرت مسیح. بعد این آقا برداشت از فیلمش کرده. ولی شما این عشق نیست، این عشق یه فرهنگ است که خدا وعدش داده است. دلم میخواست این مسئله رو عنایت بفرمایید دارم چه عرض میکنم. این وعده خداست که میفرماد به شیعیان این خانواده من یه همچی نتیجه ای میدم. نبی الله اینجا میگن من یه سوالی کردم در اون اوج ارتباط، معلومه است که این سواله یه بویی دیگه میداده. بعضی دوستان مثلا سوال میکنن که آقا یعنی چه؟ خب مثلا یه جایی که خودی پیامبر گفتن این قضیه را، چرا بعد دوباره مثلا از خدا میپرسن؟ بعد خدا اینجا میگه آقا هر سخن نورانی در هر حوزه نوری یک جلوه داره. اینا عجیبه سال. ببینید مثال میزنم، حضرت ابا عبدالله خیلی زودتر در بچگی دارن تو کوچه را میرن خبر از شهادتشون میده. داریم در تاریخ. جالب است اینا شیعه و فقط نگفته، اهل سنت هم دارن این خبر. بعد یه مرتبه شما میبینید که تو سفری که دارن میرن به طرف کوفه، میگن فکر کنم این همون سفر است. بعد انگار مثل این که موندن همون هست یا همون نیست. یکی بگه آقا مثلا یعنی چه؟ مگه امام نمیدونن؟ چرا؟ این با یه نور است تو این حوزه دارن دنبال میکنن، اون تو یه حوزه دیگه است با یه نوره دیگه. و اینا باید بدونید برای عرفا هم پیش میان مرتبه پایین. مثلا یه عارفی، خب خدا رو همه قبول دارن، یه عارفی خدا رو قبول داره، 50 سالم هست، 20 سالم هست، عشق میکنه با خدا، بعد یه مرتبه اینه توی نمازش میگه خدایا لطف کردی خودت به ما معرفی کردی. یکی گفت پس یعنی از روز تاله خدا رو نمیشناخت؟ نه آقا، تو این نور، این تو این نور خدا برش یه جور دیگه بود. حالا حضرت نبی الله صلوات الله علیه و آله میگن که تو اون حالت نورانی معراجی، فقلت یا رب و من آسیایی، این آسیای من که فرمودی واجب کردم کرامتمو براشون، اینا کیان؟ فنودی تو یا محمد صلوات الله علیه و آله آسیای کل مکتوبون علی ساق عرشی، ندا اومد که اوصیای تو نوشته‌هاییست بر ساق عرش. ایشالله اینا رو میشد بفهمی، عنایت بفهم. نگفت نوشده ای ما، نوشته‌هاییست. حالا عرض میکنه مثلا به قلب شما حب آل محمد صلوات الله علیه و آله نوشته شده. این چنده حالا یکی بیاد بخونه میتونه بخونه یا نه؟ آره میتونن بخونه. شما تو محرم بیان همه قلب و همه میخونی، اما نوشته خاصه قلب. عرش قلب خیلی شبیه به همه. تو قلب میفرماد نوشته هاییست بر ساق عرش. حالا عرش اوج نور اسماء الهی، حضرت میگن فنظر تو، من نگاه کردم، یعنی حجاب تازه رفته سقف، یه مقام غیبی پر از نور حضرت دیدن. میگن که و انا بین یدی ربی جل جلاله الی ساق العرش، در نزد در کنار پروردگارم. چرا اینا تاکید میکنن؟ اینا حرفه با، یعنی تمام نور پروردگاری اشغالم کرده بود. چطوره انشاءالله به لطف الهی میرین زیارت میبینین که نوره اون امام معصوم کنار دونه، نه اینکه مثلا یه آدم واسطه باشه. نور است و شعور است و علم است و حقیقت است و حیات. ولی حضرت حس میکنن، میگن که در کنارم، این عمدن اینا دارن میگن، در کنارم نور پروردگارم جل جلاله بود، وقت نگاه کردم به ساق عرش، ساق عرش یعنی که ببینین عرش چهار اسم دیگه، جلوه اسماء الهیه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، این انوار خیلی حرفه. یعنی شما حساب کنید نور سبحان اللهی، کنارش نور تحلیل لا اله الا الله، کنار نور تکبیر، اینا همش جلوه کرده است. حالا جلوهش اومده است نازله، در جمال این انوار نگاه میکنن. یه مرتبه فرعیت و اسنا و عشر نورا، خودشون ببینی نورا، اینا باید بفهم. شما برادون نور کبریای حق گاهی پیش نمیده، اون نبا خدا بزرگتر از این حرف هاست در حد خودمون. حالا میگه این نور، دیدم 12 نور، فی کل نور سطر اخضر علیه اسم و وسیعی من آسیایی، در هر کدوم از این نورها یه سطری از سطر سبز بود. حالا چرا سبز؟ ازش مجده میگیریم، بگه انشالله خواب دیدید یه نور سبز، برین پیش معبر بدون میگه که آقا یه مجده پایدار پرحیات برادون میاد. چرا سبز؟ برای اینکه امام باقر فرمودن که ما امکان نداره نابود بتونه کسی بکنه، ما پایداری محضیم، ما این اهل عاقبه، برای همینم آخرش دنیا در انتهاش به کی ختم میشه؟ به اهل البعد. این نور سبز میفرماد در عرش به پشتیبانی اسماء الهیه، یعنی هر جا ائمه هستن تمام اسماء الهیه هستن، به جلوه ائمه، به پایداری حق، نور اخضر، سطرون اخضر که برش نوشت اسمی از وسیع از اوسیای من تو هر کدوم از این 12 تا نوشته شده بود. بعد می فرمان که اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم مهدی امتی صلوات الله علیه و آله، که حالا انشالله بحثش بشه برا بعد. پروردگارا به حقیقت نور اهل البیت ما را در پل صراط دنیا به زیبایی به سوی بهشت خودت راهنمایی بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.